بسم الله الرحمن الرحيم.
کجا رسید بودیم آقا؟ بعد از اینکه و ان لم يكن هناك جامع مثل ذلك كما في خصال الكفاره خصال الكفاره فان البعث اما ان يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان احد هذه الامور او نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف بأو ونحوها مما يدل على التخيير فيقال في النحو الاول مثلا اوجد احد هذه الامور ويقال في النحو الثاني مثلا صوم او اطعم او اعتق ويسمى حينئذ التخيير بين الاطراف شرعيا. خب ایشون دیروز در اول این مطلب شروع به این مطلب فرمودن که یه مطلبی که محبوب مولاست و مراد مولاست و این اطرافی دارد و افرادی دارد، این از سه حالت بیرون نیست، سه حالت دارد. در یه حالتش تخییر شرعی میشه، در دو حالت تخییر، در یه حالت تخییر عقلیه، در دو حالت دیگر تخییر شرعی. خب اون سه حالت کدومه؟ میفرماید اگر محبوب مولا و مراد مولا یک عملی است، این عمل اطراف دارد، این اطراف بینشان قدر جامع وجود دارد یا ندارد؟ از دو حالت بیرون است، یا قدر جامع وجود دارد یا قدر جامع وجود ندارد. و اگر قدر جامع وجود ندارد، کجای شکی نیست که خود افراد واجبه دیگه. شارع میفرماید اطعم او اعتق او صم شهرین متتابعین، اینا هر سه تا اطرافه، اطراف واجب تخییریه. خب در این صورت جای شکی نیست که اگر هیچ قدر جامع نداشته باشن، خود افراد از اول امر واجبه با وجوب شرعی، میشه تخییر شرعی. یه صورت که قدر جامع ندارد، یا اینکه قدر جامع دارد. قدر جامع بین اطراف دو صورت دارد، یا قدر جامع حقیقیه یا قدر جامع انتزاعیه. اگر قدر جامع حقیقی باشد، این تخییر عقلی میشه، تخییر شرعی از بین میره، مبدل میشه به تخییر شرعی، مثل نماز صبح. اون که مراد مولای چیه؟ طبیعت نماز صبح، نماز صبح، ایجاد طبیعت نماز صبح. ولیکن نماز صبح 50 تا فرد دارد، این اطراف، این 50 تا فرد را میگیم اطراف واجب. این اطراف واجب را مولا اصلا واجب نکرده، این از باب اینه که طبیعت بدون فرد موجود نمیشه، از این باب. و الا اگر از باب فرض محال معجزه میشد که طبیعت موجود میشد بدون فرد، مولا چی را خواسته بود از ما؟ طبیعت را خواسته بود، اصلا افراد را از ما نخواسته. این است که میگیم تخییر بین این 50 تا فرد از افراد نماز صبح، این تخییر، تخییر چیه؟ عقلیه، تخییر شرعی نیست. چرا؟ چون که اون که از طرف مولا و از طرف شارع واجبه، اصلا این اطراف واجب نیست. چی واجبه؟ جامع واجبه. جامع چیه اینجا؟ طبیعت نماز صبح. و این طبیعت نماز صبح هم جامع حقیقیه ها، یعنی همونطوری که با این فرد نماز صبح یکیه، با اون فرد یکیه، مثل انسان و افراد انسان. اینه میگن جامع، جامع حقیقی. در این صورت از تخییر شرعی در میره، اطراف میشه تخییر عقلی، و اصل جامع میشه واجب، واجب تعیینیه دیگه، واجب تخییری اصلا در کار نیست. این صورتی که قدر جامع بین اطراف، قدر جامع حقیقی وجود داشته باشد، یا اینه که نه، بین اطراف قدر جامع حقیقی وجود ندارد، قدر جامع انتزاعی و مفهومی وجود دارد. مثلا سه چیزه شارع میفرماید او یجب علیک احد هذه الامور، عنوان احد، عنوان یک اینها، این عنوان یکی عنوان انتزاعیه یا عنوان جامع حقیقی؟ آقا بفرمایید، خود معنای یکی از این ده تا، دو تایی از این ده تا، سه تایی از این ده تا، اینا همش جامع انتزاعیه، جامع حقیقی نیست. فرق بین جامع حقیقی و انتزاعی چیه؟ ها؟ مشخص نشده؟ کی مشخص خواهد شد؟ از عرض کردم یا گاهی قدر بین اطراف جامع حقیقی وجود داره یا جامع انتزاعی وجود داره. خب اون وقت شما این سوال را حق دارین بفرمایین که فرق بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی چیه؟ و اقلا شما انسان، انسان بین بنده و جناب عالی قدر جامعه، آیا این انسان قدر جامعه حقیقیه یا قدر جامعه انتزاعی؟ بفرما. خب میفرما این حقیقیه. با شما سوال میشه از چه جهت حقیقیه؟ برای اینکه حقیقتا این قدر جامعه در خارج وجود داره. وقتی زید موجود شد انسانیت موجود میشه یا نمیشه؟ یا انسانیت یه مفهومی است، یه مفهومی است که پا در هواه، یا واقعیت داره؟ مراد از قدر جامعه حقیقی اینه که خود اون قدر جامعه هم واقعیت داشته باشد، وجود داشته باشه. اینو میگیم قدر جامعه حقیقی. در مقابل این قدر جامعه انتزاعی، مثلا عنوان احدها در خارج وجود دارد، یکی از این سه تا. اونی که در خارج وجود دارد زید وجود دارد، عمر وجود دارد و بکر وجود دارد، درسته یا نه؟ این سه تا وجودی فرد وجود دارد. اما احد و هذه الثلاثه، عنوان یکی از این سه تا، اینم وجود دارد؟ نه. این چه جور جامعه؟ اینو میگن جامعه انتزاعی. خب اگر بین اطراف جامعه انتزاعی بود، این تأخیر شرعیه یا تأخیر عقلی؟ اگر مولا واجب کرد احد و هذه الثلاثه را، خوب شما توجه کنین، شرعاً واجب شده احد و هذه الثلاثه. آیا این که واجب شده احد و هذه الثلاثه، این وجوب از احد روی اینها سرایت کرده یا نکرده؟ وجوب شرعی جای شکلی نیست، سرایت کرده. برای چی؟ برای اینکه عنوان احدها که در خارج اصلا وجود نداره، احدها کنایه از این افراده، پس وجوب شرعی روی افراد آمده. چون که وجوب شرعی روی افراد آمده، مخیر شرعاً بین این سه تا فرد. پس دو قسمش تخییر شرعی میشود، یک قسمش تخییر عقلی. اون دو قسمی که تخییر شرعی، کدوم دو صورته؟ صورت اول، از اول امر اصلا جامعی در کار نیست، هیچ قدر مشترک بین این افراد وجود نداره. مولا از اول امر میگه بنده یا روزه بگی یا اطعام کن، یا دیگرش هم چیه؟ عتق کن. خب این سه تا از اول امر خود شارع به شخص اسم برده و وجوب را روی این سه تا آورده. اینه میگم بین این سه تا تأخیر چجوریه؟ تأخیر شرعی که این هیچ برو برگردم نداره، خیلی واضحه. قسم دوم بازم تأخیر شرعیه. چرا؟ برای اینکه درسته در زبان و در لفظ مولا گفته واجب احد و هذه الامور، ولیکن عنوان احدیت که در خارج وجود نداره. حالا که وجود نداره، در حقیقت همین سه تا فرد واجب شرعن. اگر سه تا فرد واجب شد میشه تأخیر تأخیر شرعی، به خلاف اون جایی که قدر جامعه حقیقی وجود داشته باشه. اونجا مولا وجوب را روی چی برده؟ روی اصل جامعه، یعنی اصل جامعه حقیقی. اصلا کار به افراد نداره، وجوب از طبیعت به افراد سرایت نکرده. حالا که سرایت نکرده، ما میخوایم طبیعت را موجود کنیم، چیکار میکنیم؟ چاره ای نداریم جز این که در ضمن یا فرد. ولذا تأخیر بین افراد میشه تأخیر عقلی، تأخیر شرعی نیست. چرا تأخیر شرعی نیست؟ چون وجوب شرعی به اطراف سرایت نکرده تا ما بگویم تأخیر بینشون شرعیه. این خلاصه تقسیم واجب تأخیری، که گاهی تأخیر عقلی میشود بین اطراف، گاهی تأخیر شرعی میشود. سه صورت شد، در دو صورت تأخیر شرعیه، در یه صورت هم تأخیر عقلیه. خب و ان لم يكن هناك جامع، اون تأخیر عقلی رو بیان کرد، مثل نماز صبح 50 تا فرد دارن، گفتیم تأخیر بین افرادش تأخیر عقلیه. چرا تأخیر عقلیه؟ چون وجوب اصلا به افراد، وجوب شرعی سرایت نکرده، وجوب متوقف بر خود قدر جامع مونده. و ان لم يكن هناك جامع، اما اگر بین اطراف و بین افراد جامع نباشد، اصلا جامع مثل ذلك، مثل این طبیعت قلم یا طبیعت نماز صبح، اینجوری اگر چی نباشد قدر جامعه، کما فی خصال الکفاره، در علائم کفاره و لوازم کفاره. این علامات کفاره، کسی که کفاره گردنش واجبه چند تا علامت داره کفاره؟ این سه تا علامتی است که از آثار کفاره در کفاره ماه رمضان، خصال کفاره. فان البعث، در اینجا که مولا واجب کرده، از اول این سه تا فرد را واجب کرده یا نه قدر جامعه بین این سه فرد را؟ ها؟ خب ببینیم بین این سه فرد قدر جامع وجود دارد یا ندارد. میفرماد که اصلا قدر جامع حقیقی که وجود ندارد. اون کدوم طبیعتی است که هم به عتق منطبق شود و هم به روزه؟ روزه یه معنای عتقم، یه معنای اطعامم که آقایان خوشش میاد، اون که از هم یه معنای دیگره. بین این سه معنای مختلف قدر جامع وجود ندارد، به خلاف قلم مداد و قلم رساس. که بین اونها اصل طبیعت قلمیت، تو اون طبیعت هم طبیعت جامع حقیقیه، بین همه اونها قدر مشترک وجود داشت، اما بین این سه چیز قدر مشترک چیه؟ هیچ وجود ندارد. خب اگر اینجا وجود بیاد روی چی میاد؟ وجود شرعی؟ قهرن روی افراد میاد، چون قدر جامعی وجود ندارد تا وجود شرعی روی قدر جامع بیاد. بله، خب چی جور شد؟ فَإِنَّ الْبَعْثِ، بعث و وجوب و طلب مولا و خواسته مولا، اما ان یکون، یا اگر قدر جامعه حقیقی نیست، یا اینکه اون وجوب شرعی طرف عنوان انتزاعی متوجه به عنوان انتزاعیه که عنوان احد هذه الامور ثلاثه. مثلا مولا می فرماید اگر روزت را در ماه رمضان عمدن افطار کردی، یجب علیک احد هذه الامور. این عنوان احد، عنوان چیه؟ قدر جامعه مشترک چیه؟ قدر مشترک بین این ستای مونتا، قدر مشترک انتزاعیه، قدر مشترک حقیقی که وجود نداره بین این هم، او نحو کل واحد منها، یا اینکه نه حتی قدر جامعه انتزاعی را روی کار نمیارد. از اول مولا اینجور می فرماید اطعم او اعتق او سوم، و از اول وجوب را روی افراد آورده، هیچ بدونی در نظر گرفتن قدر جامعه. او نحو کل واحد منها، یا اینکه بعث و طلب و وجوب مولا متوجه می شود نحو کل واحدی از این افراد مستقلن. مستقلن یعنی چی؟ یعنی بدون واسطه قرار دادن قدر جامعه. قدر جامعه حقیقی که ندارد، قدر جامعه انتزاعی را هم واسطه قرار نمی داد، ابتداعا وجوب را متوجه افراد می کند. ولیکن چی جور افراد را بیان می کند؟ اگر بگوید سم و اعتق و اون دیگری چیه؟ و سم، اگر عطف با واو کند، معنیش اینه که هر سه تا مشترکاً واجبه، یعنی واجب تخییری نیست، بلکه هر سه تا واجب تعیینی میشد. میفرماد نه، اگر هر سه تا را اسم میبرد عطف با او میکند، نه عطف به واو، چون عطف با واو دلالت بر اجتماع میکند، یعنی هم او واجبه هم این واجبه، اما عطف با واو چی؟ عطف با او چی را دلالت میکند؟ یکی از اینها واجبه. او نحوها، یا نحو او یه چیزی دیگر در عبارت فارسی، مثلا یا او مثلا عبارت فارسی عوضی او چه کدام عبارت است که مؤدی از احسن بالا گفت من ما يدل على التخير فيقال في النحو الاول، در نحو اول که خطاب مولا و وجوب مولا متوجه جامع انتزاعیه، اون قدر مشترک انتزاعی، چی جور میگه؟ میگه اوجد احد هذه الامور، موجود کنی یکی از این امور سگانه را. خب در حقیقت این امور سگانه واجبه یا نه؟ واجب نیست، اون عنوان احد واجبه، عنوان احد که مشترک نیست، در خارج وجود نداره، قابل عمل نیست. اونی که قابل عمل روزه گرفتنه، عتق کردنه، یا اون دیگرش اطعامه، اما احد که قابل عمل نیست. بله، ذا وجوب از عنوان احد سرایت میکنه به این ستا، به این ستا میشه واجب تخییر، تخییر شرعی. اوجد احد هذه الامور، این در صورت اول. و یقال در نحو ثانی مثلا اینجور میفرماید سم، اگر روزه را خوردی، او اطعم او اعتق، یا روزه بگیر یا اطعام کن یا عتق رقبه کن. و یسمى حین اذن، در این هنگام، چه به صورت اول باشد چه به نحو دوم باشد، در هر دو صورت تخییر بین اطراف، بین این اطراف سگانه تخییر چیه؟ شرعیه. وجه این که این تخییر شرعیه عرض کردم، وجه چه بود؟ که آقایان متوجه نشدن، چون وجوب شرعی روی این افراد تعلق گرفته، از اینجا تخییر شرعی میشود. و هو المقصود من التخییر، و همین تخییر شرعی مقصود ماست از تخییری که مقابل للتعیین هنا، در اینجا، در اینجا در اول عنوان نگفتیم التخییری و تعیینی، مقصود ما از تخییری کدوم تخییریه؟ تخییری شرعی، تخییری شرعی نه تخییر عقلی. خب اینم تمام شد. ثم هذا التخییر الشرعی، یه دانه حکم دارد، این یه دانه حکمش رو باید بدانیم در واجبات تخییریه. تخییر گاهی بین المتباینینه، این طور واضحه، هیچ گیری ندارد. مولا می فرماید یا روزه بگیر یا عتق کن، روزه گرفتن با عتق کردن با هم متباینینه، تخییر هیچ اشکالی ندارد. گاهی تخییر بین الاقل و الاکثر، ها اینجا مشکله، علما با مشکله برخوردن. چی جور با مشکله برخوردن؟ برای اینکه تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ برای اینکه ما میگوییم این اقل، اقل آیا غرض مولا را حاصل میکند یا نمیکند؟ به اتیان عقل غرض مولا حاصل میشه یا نه؟ از دو صورت خارج نیست، یا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. اگر به این عقل غرض مولا حاصل شده، بقیه اثر دیگر واجب نیست. غرض حاصل شد، امر ساقط میشه، وجوب از بین میره، پس چرا اکثر را میگی واجب؟ اگر میگه نه عقل محصل غرض نیست، به اتیان عقل غرض مولا حاصل نمیشه، اگر حاصل نمیشه پس مخیر بین عقل و اکثر نیست، بلکه معینا اکثر بر ما واجبه. گوش اون درباره این نماز، اینجا راجع به تأخیر مربوط نیست، به عقل و اکثر ارتباطی. خب در عقل و اکثر آیا تأخیر امکان دارد یا ندارد؟ بحث در اینه. علما فرمودن اگر عقل و اکثر همین طوری که ما ساده نگاه میکنیم، اصلا امکان ندارد تأخیر. چرا؟ فرض فرمایید در رکعات نماز، ما گفتن در رکعت سوم و چهارم انسان مخیره بین اینکه یک دانه تسبیح بخونه یا سه بار. خب ما شما سوال میکنیم یه بار خواندی وجوب ساقط میشه از ما یا نمیشه؟ ها؟ میشه یا نه؟ اگر میشه اون بار دوم و سوم قهرن بر صفت وجوب واقع نمیشه دیگه، دوم و سومش واجبه، واجب گفته نمیشه، واجب تأخیری باید نباشه، بلکه اینجا معینا واجبه بر ما. چی واجبه؟ یه بار تسبیح گفتن، بار دوم و سوم چی میشه؟ میشه مستحب. اگر گفتین که نه تسبیح واحده محصل غرض نیست و وجوب گردن ما میمونه، خب اگر اینجوریه پس یه عدل واجب تسبیح واحده نیست، بلکه معینا سه بار تسبیح بر ما واجبه. این اشکال در تأخیر بین اقل و اکثر بوده است و علما از این اشکال خواستن جواب بدهن. چی جور جواب دادن؟ گفتن اقل و اکثری که از قبیل ماهیت به شرط لا و به شرط شی باشد، خب اگر به شرط لا و به شرط شی شد برمیگردد به متباینین. یعنی مولا اینجور گفته یا نیت یک تسبیح کن، خب اگر نیت یک تسبیح کردیم یه بار کفایت میکنه، درسته یا نه؟ یا نیت سه تسبیح، در صورتی که نیت سه تسبیح را داشتیم یه بار کفایت میکند یا نه؟ نمیکند. نیت یک تسبیح با نیت یک تسبیح به شرط دو تای دیگر، این با هم چجوریه؟ با هم میشد متباینین. این به ظاهرن اقل و اکثره و الا در حقیقت اقل و اکثر نیست، بلکه از قبیل تخییر بین المتباینین، مثل عتق و اطعام ستین مسکینان، اشکالی نداره. این محضورش و اینم جوابش. تمام میکنن ثم هذا التخییر الشرعی، این تخییر شرعی تارتن یکون بین المتباینین، بین دو امر متباینه، کل مثال المتقدم، اون مثالی که گذشت، کدوم مثال گذشت؟ همین خسالی کفاره یکی. خب متباینه اینه، برای اینکه اطعام غیر از روزه، روزه هم غیر از اون دیگریشه. و اخرى تخییر بین الاقل والاکثره، مخیر در رکعت سوم و چهارم یه تسبیح هم میخوانی یا سه تسبیح هم میخوانی. خب اگر یه تسبیح خواندم که خیلی خب این اقل، اگر سه تسبیح خواندم اونجا باید یکی کفایت نکند، این چی جور شد؟ این یه دانه تسبیح هم کفایت بکند و هم کفایت نکند، این معنا نداره. تأخیر بین اقل و اکثر معنا نداره. فالتأخیر بین تسبیحة واحدة و ثلاث تسبیحات، و سه تا تسبیح در ثلاثیت الصلاة اليومية، در رکعت سوم نمازهای یومی و رباعیتها و در رکعت چهارم. علما در رساله های عملی هم الان هست که مخیر انسان بین اینکه یه بار تسبیح را بخواند یا سه بار. اگر سه بار خوان کدامش واجبه؟ ها؟ بله؟ نشد دیگه، این نشد آقا، خلاف فرض صحبت کردیم. اگر ما قائل به تأخیر شدیم، اگر یه بار خواندیم خب واجب از ما ساقط شده، اگر بنا شد سه بار باید بخوانیم، اختیار کردیم طرف ستایی را یه بارش بخواندیم، واجب از ما ساقط نشده، چون هر سه تا بر صفت وجوب واقع میشه دیگه. فرضی ما اینه، یه عدل واجب تأخیری یه دانه، یه عدل واجب تأخیری چیه؟ سه دانه. در صورتی که ما سه دانه را اختیار کنیم به یه دانه اکتفا نمی شود، اینه میگن واجب تأخیری. بله و رباعی علا قولین، البته این بر یک قول، بعض علما گفتن مخیره و الا اکثر مراجع فعلی اینجا واجب تأخیری نمیدونن. چی میدونن؟ میگن یه دانش واجبه، دوم و سوم مثلا مستحبه، یا میگن هر سه تا واجبه، اصلا دیگر اینجا تأخیر وجود نداره. اما یه قول دیگری بین علما هست که میگن تأخیره. این یه مثالش. مثال عرفی دیگر، و کما لو امر المولا، امر کند مولا برسم خط مستقیم، واجب بر بنده که یه خط مستقیم باید ترسیم کند، یه خط مستقیم باید بکشه، منتها مخیر بین این که یه متر خط میکشد یا سه متر خط میکشد. خب اینجا این معنا نداره، به مجردی که یه متر رو بنده خط کشی وجوب مولا ساقط میشه یا نه؟ اگر میگی ساقط نمیشه پس مخیر نیست، اگر میگی ساقط میشه پس این خط متر دوم بر صفت وجوب واقع نمیشه، بعد معنا نداره، مخیر باشد در وجوب، ها در وجوب مخیر باشه بین یک خطی متری کشیدن و خط سه متری کشیدن، این معنا نداره. خط مستقیم مثلا مخیر باشد در این ترسیم خط بین القصیر یک متری و طویلم که سه متری مثلا. و هذا الاخیر، اون اولیش که گفتم جای بحث نیست بین متباینن، و اما این اخیری عن التخیر بین الاقل والاکثر، انما یتصور، ولذا انما قید میکنه حصرها. خوب متوجه باشین، در جایی که از قبیل متباینن بر نگردد اونجا تخیر معنا نداره، بلکه اونجا منحل میشه به چی؟ به این که اقل واجبه و اکثرش مستحبه، دیگر عدل واجب تخیری گفته نمیشه. بله، انما یتصور فی ما کانه، در اون جایی است این تخییر واقعا درسته که اذا کان الغرض مترتبا علی الاقل به حد، غرض مترتب باشد بر اقل به خصوصه، یعنی به شرط این که دوم و سوم بایش نباشد، این یه بار، و یترتب علی الاکثر به حد، و مترتب باشد بر اکثرم به حد خودش، یعنی با قید این که دوم و سوم بایش اضافه بشه. اولی میشه ماهیت چی؟ ماهیت به شرط لا، به شرط این که دوم و سوم باش اضافه نشود. دومی میشه چی؟ ماهیت به شرط شه، یعنی تسبیح اول به شرطی که منظم شد با او تسبیح دوم و تسبیح سوم میشه به شرط شه. خب علما در علم منطق گفتن ماهیت به شرط شه با ماهیت به شرط لا چه جوری؟ اقل و اکثر یا متباینین؟ متباینه. در مثال عرفیش مثلا اگر ما بخوایم پیدا کنیم، فرض فرمایید رفتن به تهران دو تا راه دارد، یه راه میان برد دارد 20 کیلومتر، یه راه دیگر خیلی کچو پیشه 50 کیلومتر دارد، بر ما رفتن به تهران هم واجبه، مولا بر ما واجب کرده رفتن از این راه بر شما واجب، رفتن از اون راه هم بر شما واجب، ولیکن شما مخیرین بین این که 20 کیلومتر راه میرین یا 50 کیلومتر راه میرین، اینجا تأخیر اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه در صورتی که از این راهی 20 کیلومتری بریم، به مجرد 20 کیلومتر تمام شد تهران میرسیم، غرض مولا حاصل میشه. اما اگر اختیار کردیم این راه دیگر را، راهی که کج و پیش زیاد دارد، به 20 کیلومتر غرض مولا حاصل میشه؟ نه، وسط راه میمونیم، به تهران نمیرسیم، غرض مولا حاصل نمیشه. اینجاست که 20 کیلوی به شرط لا اون راه اول و 20 کیلوی به شرط شی که راه دوم، این تفسیر سالی نداره، در حقیقت برمیگردد به متفاوتی. ها؟ چطور بردو رو میرسه؟ چرا هم عزیز رحمت الله. حالا اینو پیش قم داره مثلا به قول شما. خب. خیلی خوب. منم همینو گفتم، مگر من چی گفتم؟ من اصلا نمیدونم حضرت عالی با بنده معیدی یا با بنده دعوا داری. کدوم میشه اول بفرما؟ معیدی؟ خب، که نیستی پس اشکال بفرما. میرسه که منم گفتم میرسه، من گفتم نمیرسه. بحث در این آقا این دو راهی را که من مثال زدم، خب اینجا در حقیقت واجبه بر ما 20 کیلومتر رفتن یا واجب نیست؟ خب یه طرف واجب، یه طرف واجبی دیگر اینه که 20 کیلومتر تنها واجب نیست بلکه 50 کیلومتر واجبه. بحث ما در اون 30 کیلومتر زائده که اون چرا واجب شده. اگر به عقل غرض مولا به 20 کیلومتر به تهران میرسیم، پس چرا اون 30 کیلومتر دیگر بر ما واجب رفتنیش؟ اگر به 20 کیلو نمیرسیم، پس از اول امر بگو 50 کیلومتر رفتنیش بر شما واجبه. این مثال را که عرض کردم اینجا گفتم تأخیر اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اینا در حقیقت از قبیل ماهیت به شرط شی به شرط لا میشوند، در صورتی که از اون راه 20 کیلومتری بریم، اگر راهی 20 کیلومتری را انتخاب کردیم، به مجرد 20 کیلومتر تموم شد به تهران میرسیم، دیگه بعد از 20 کیلومتر 1 کیلومتر هم بر ما واجب نمیشه، درسته یا نه؟ اما اگر این راه را اختیار کردیم، به مجرد 20 کیلومتر راه رفتیم تهران رسیدیم یا نرسیدیم؟ وسط راهیم. خب وقتی نرسیدیم معلومه که 20 کیلومتر تنها واجب نبوده، بلکه اون 30 کیلومتر زائدش هم بر ما واجبه. این به صورت تخییر بین اقل و اکثره، و الا در حقیقت تخییر بین المتباینینه، برمیگردد به متباینه. معلوم شد یا نه؟ در نماز هم این جوریه، بین یه تسبیح و سه تسبیح، چون که انسان باید نیت داشته باشه در نماز یا نداشته باشه. اگر انسان نیت یک تسبیح کرد، همون یه بار کفایت میکنه. اگر انسان نیت سه تسبیح کرد، این مثل اون رای کجو پیشه ها که یه نیت کنه سه تا را یکی بخواند کفایت نمی کنه، دوم و سوم هم باش واجب می شود. این در حقیقت برمیگردد به متباینه. خب حالا دیگه بنده دعوا داری یا مؤیدی؟ روشن شد؟ چی دعوا روشن شد یا تأیید؟ و یترتب علی الاکثر بحده ایضا، در اون صورتی که اکثر محصل غرضه، اونم به شرط اکثر محصل باشد، نه با همون مقدار اقلش محصل اکثر باشد. از این راهی 50 کیلومتری اگر بریم به 20 کیلومتر جایی نمیرسه محصل غرض مولا نیست. چه وقت محصل غرضه؟ به حد خودش، یعنی به 50 کیلومتری ما را به غرض میرساند. به حده ایضا، اما طوری لو کان الغرض مترتبا علی الاقل مطلقا، اما اگر غرض مترتب باشد بر اقل مطلقا، چه در ضمن اکثر واقع شود چه به تنهایی واقع شود. اگر این جوریه، و این وقع فی ضمن الاکثر، ولو در ضمن اکثر هم واقع شود، در اینجا دیگر تخییر معنا ندارد، معینا بر ما واجبه. چی واجبه اگر گفتین اقل واجبه؟ اکثر چی میشه؟ میشه مستحب. دیگر اکثر مشمول وجوب نخواهد شد، وجوب شاملش نمیشه. فل واجب و حین اذن، در این هنگام هو الاقل فقط، ولا تکون زیاده، اون 30 کیلومتر زائد را گفتم، لا تکون واجبتن، فلا یکون من باب الواجب التخییری، بل زیاده لابد ان تحمل علل استحباب. این هم تقسیم واجب تخییری و واجب تعینی. خب یکی از تقسیمات واجب شرع در شرع اسلام، واجب عینی و واجب کفایی. تمام این احکام را که واجب تخییری داشت، واجب کفایی هم دارد. اون اشکالی که دیروز عرض کردم و آقایون هیچ کی یادش نمانده، همون اشکال همون طوری که در واجب تخییریه، در واجب کفایی هم هست. منتها ایشون در واجب تخییری متعرض اون اشکال نشد، فرمود فلا نتیلو به ذکرها، اما در واجب کفایی متعرض می شود. خب فرق بین واجب کفایی و واجب تخییری چیه؟ در واجب کفایی تعدد از نگاه مکلف، نه از نگاه مکلف به، تعدد از نگاه مکلفینه. اما در واجب تخییری تعدد از نگاه چیه؟ تعدد از نگاه مکلف به. پس در هر دو تا تعدده، منتها در یکی از یک جهت تعدده، در این هم از جهت دیگر تعدد دارد. خب تعریف واجب کفایی چیه؟ تعریف واجب عینی و کفایی را قبلا هم در ظهور صیغه افعال خوندیم. ان الواجب العینی ما يتعلق بكل مكلف، مثل نماز صبح. واجب عینی اون است که تعلق میگیره به هر مکلف. نماز صبح از من علیحدہ مولا خواسته، از جناب عالیم علیحدہ خواسته، از اون آقای دیگرم علیحدہ خواسته. اینجوری نیست که اگر یکی ما به جا آوردیم از بقیه ما ساقط باشد، نه اینجوری نیست. ولا يسقط بفعل الغير، و ساقط نمی شود به فعل غیر. و یقابله، و مقابل واجب عینی که تعرف الاشیاء به ازدادها، و یقابله الواجب الکفایی، واجب کفایی مگر چی جوریه؟ و هو المطلوب فیه، در واجب کفایی مطلوب مولا، مراد مولا، غرض مولا به چی تعلق گرفته؟ مطلوب مولا وجوب الفعل، نماز خوانده بشه بر میه، متوکه بخونه. از این جهتش دیگر غرض به شخص کسی متعلق نشده. من ای مکلف کان، هر مکلف بخوانه، غرض مولا اینه که نماز بر میت خوانده شود، اما خواننده اش که باشد، از این جهت غرضش متعلق نشده. خب فهو، خب اگر اینجوریه، پس ما میگیم بر هیچ واجب نیست، چون به شخصه بر من که واجب نکرده مولا، بر اون آقام که به شخصه واجب نکرده. میفرماد نه، چرا؟ پر این وجوب کفایی تمام مکلفین را گرفته، یعنی نماز میت بر تمام مکلفین و مسلمان ها واجبه. فهو یجب علی جمیع المکلفین، واجبه بر جميع مكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم. بعضی از مکلفین اگر نمازی بر میت خواندن از بقیه ساقطه. فیسقط عن الاخرین ولا يستحق العقاب بتركه، و مستحق عقاب به ترکش بقیه نمیشن. در واجب کفایی هم مولا علما در دو نقطه اجماع دارن، اتفاق نظر دارن. اون کدومه؟ بعد از این دو نقطه بین علما اختلاف واقع شده، مثل که دیروز در واجب تأخیر میگفتم. اون دو نقطه ای که علما درش اتفاق دارن، یکی اینه که اگر هیچ کی به جا نیاورد همه عقاب میشوند. معلوم شد یا نشد؟ این یکی. و این نکته دیگر این که اگر یکی به جا آورد از بقیه چیه؟ این دو نکته را اتفاق دارن. خب بعد از این دو نکته اتفاق دارن اختلاف کردن که این واجب کفایی حقیقتی چجوریه؟ آیا واقعا راستی راستی بر همه ای ما واجبه؟ این چجور واجبی است که یجوز و ترکو؟ یا نه با حقیقتا بر همه ای ما واجب نیست، بر یه نفر معین واجبه. اون که پشتش را به دیوار زده مثلا عمامش سیاهه، فرض می‌فرمایم، فرض دیگه ها، بر اون واجب نماز بر میت بخواند، اون وقت بر بقیه واجب. اون که تکیه به دیوار زده منتها ما نمیدانیم، خدا میدانه. خدا از اول نگفت ایها الناس صلوا علی المیت، بلکه گفت آقای تکیه به دیوار صل علی المیت، ولیکن ما مکلفین چون که نمیدانیم. در بین جمعیت اگر واقعا همون آقا پاشد نماز خوان، خب بریش واجب بوده و اونم واجب را اتیان کرده. اما اگر غیر اون آقا کسی دیگر خوان، گفته این در حقیقت یه عملی غیر واجب، مسقط واجب میشه از دیگرها. درسته یا نه؟ گاهی داریم که یه عملی بی واجب، عملی که واجب نباشد، مسقط شد و از واجب. در کجا اگر گفتیم پیدا میشه؟ ها؟ آقا گیر کرده الان پیدا نمیتونه مثالش کنه. هزارها مثال. در نماز لباس انسان نجس، واجبه برای انسان لباسش رو بشورد یا نه؟ واجبه دیگه، درسته یا نه؟ خب لباس رو باد زد افتاد توی حوض، به فعل باد وجوب از ما ساقط شد یا نشد؟ و اگر به فعل باد ساقط میشه اون آقا چرا نشه از واجب؟ یا دین گردن من واجبه، خب بر من واجب است بدم. من ندادم، یک کسی رفت تبرعا داد، بر اون آقا دادن واجب بود؟ نبود. تبرعا داد، دین از گردن من ساقط میشه یا نه؟ و اینم اینجوریه، واجبه بر اون که تکیه زده مثلا به پایه به اساس، ولیکن اگر کسی دیگر خوان چی میشه؟ ساقط میشه. این قول دوم. قول سوم چیه؟ قول سوم گفته مولا واجب کرده نماز را بر یکی از این صد نفر. اون یکی معلوم نیست، نه خدا میداند اون یکی کیه، نه مخلف میداند. و هر که اول بلند شد معلوم اون بوده، یعنی چون در اول فی علم الله معین نشده از اول ها، نه اینکه خدا نعوذ بالله نمیدانه، علم نداره. خداوند علم داره، ولی از اول اگر معین نشده به چه علم داشته باشه؟ نماز میت مثلا مجموع این کسانی که مبتلای 50 نفریم، درسته؟ خب میت باشد اینجا، نماز میت واجبه، بر کی واجبه؟ بر یکی از این 50 نفر. اون یکی هم که مشخصات ندارد، در لوح محفوظ هم برایش مشخص ذکر نشده. خب اگر اینجوریه فی علم الله هم معین نیست، یک نفره، ولیکن اون یه نفر معین نیست، نه در علم الله و نه در علم مکلف. و هر که اول فاسد نماز خوان همون تطبیق میشه و تموم میشه. سه قول که در واجب کفایی، این سه قول را در واجب تأخیری عرض کردم ها. چجوری بود اونجا؟ حالا یاد آورم. یک قول بر این که در واجب تأخیری هر سه تای این عمل بر ما واجبه، این همون قول اول میشه مثل واجب کفایی. قول دوم که از این سه تا یکی واجبه، اما اون یکی هم علامت نداره، نه در علم خدا معینه نه در علم ما معینه. این قول دوم. قول سوم چیه؟ اون که معینه در نزد خدا، مثلا در نزد خدا کفاره عتق واجبه، نه صوم شهرین نه اطعام 60 مسکینا، ولیکن ما نمیدانیم. اگر خود عتق را به جا آوردیم که واجب را به جا آوردیم، اگر عتق را به جا نیاوردیم صوم شهرین را به جا آوردیم چی میشه؟ فعل غیر واجب مسقط واجب میشه. این سه قول هم در واجب تأخیریه، این اون سه قول در واجب کفایه. اونجا راجع به مکلف و به سه قوله، اینجا هم راجع به مکلفین سه قوله که مکلف کیه. معلوم شد یا نشد؟ اونایی که این قول را قائله بگو، ما که این قول را قائله، ما میگم بر همه واجبمون تا مشروطن به یک قید مشروط آوردن تمام این اشکالات از بین میره. بله. و یقابله الواجب الکفایی و حلمت او فی. کجا رسیده بودیم آقا؟ نعم اذا ترکوه جمیعا، اگر هیچ نماز بر میت نخوان من دون ان یقوم بهی واحد من واحد فالجمیع منهم، تمامی از این مکلفین یستحقون العقاب کما یستحق الثواب، همونطور که اگر تمام این صد نفر پاشدن نماز بر میت خواندن تمام اینها دارای ثواب هست، ثواب میبرد. کما یستحق الثواب کل من اشترک فی فعله. و امثله الواجب الکفایی کثیره فی الشریعه، خیلی زیاده. کدومه؟ منها تجهیز المیت، دفنه و کفنه و صلات علیه، نماز بر میت. و منها انقاذ الغریق، انقاذ غریق. صد نفر اینجا استاده بود، یه نفر توی آب افتاد، بر کی واجبه اینه در بیاره از توی آب؟ به عنوان واجب کفایی بر تمام این صد نفر واجبه. هر کی رفت توی آب در آورد تمام میشه، از بقیه ساقطه. اما اگر کسی نرفت، همه به هم دیگر نگاه کردن تا اون آقا مرد، چی میشه؟ تمام اینها صد نفر گناه کرده. این قاضی غریب خب اون رفت و برگشت، نتوانیست که دومی برد. مثلا اول غیر سید رفته بود، فرض بفرما اون رفت و دست خالی برگشت، بار دوم با سید برد. بله. و منها انقاذ الغريق و نحوه من التهلكه. و منها ازاله النجاسه عن المسجد، ازاله نجاسه از مسجد هم همین جوریه. و منها الهرف والمهن، این هرف و پیشه ها، کسب ها، همش واجبه. نانوایی واجبه، حسابی واجبه، خیاطی واجبه، بنایی واجبه، حسینی ساختن واجبه. منتها بر کی واجبه؟ اگر در تمام جامعه یک نفر بنا پیدا نشد و همه مردن از بی خانگی، تمام این جامعه گناهکار است، چون که بنایی بر همه واجب. اما اگر چند نفر بنا پیدا شد، ولو خیلی گران میگیره ها، اجرتشون یکی بر ده رسیده، ولیکن از بقیه یاد گرفتن بنایی ساقطه. و همینطور نانوایی، خبازی، اینا همش واجبه. و صناعات هم همینطور. فرق بین حرفه و صنعت چیه؟ حرفه اون است که نیاز به معلم و استاد ندارد، بدون یاد گرفتن انسان آشنایی دارد. مثل حمالی، حمالی همین امروز قسم حضرت عباسی، بنده و جناب عالی بریم سر فلکه، میتونه حمالی کنیم یا نه؟ میتونیم. این دیگر نیازی به معلم ندارد. اما صنعت باید یه چند هفته یه چند ماهی یا حداقل یه سال دو سالی باید بریم شاگردی کنیم تا صنعت رو یاد بگیریم. اینم فرق بین حرفه و صنعت. به نیاز به معلمی ندارد. به ها نظام و معایش. خب این حرف و مهن و صناعاتی که باعث این حرف نظام معایش ناسه، نظم زندگی مردم به اینها وابستگیه. خب اگر خانه نداشته باشد انسان، خب خیاط هم نیست، پارچه لباس هم ندارد، لخت و اور و اوریون که کار بله خیلی مشکل میشه ها. بله، معایش و ناس. و منها طلب الاجتهاد، و از جمله چیزایی که واجب کفایی طلب اجتهاد هم هست. اگر هیچ کی پا نشد نیامد حوزه قم، تمام ملت در روز قیامت در پیشگاه خدا مسئولن. اما اگر چند تا جوان زیبا و قشنگ و با استعداد مثل آقایون پا شدن آمدن در حوزه، زحمتها محرومیتها را کشیدن و مجتهد شدن، از بقیه مردم ساقطه. و منها طلب الاجتهاد، و منها الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. خب معلوم شد یه مطلبی تازه ای دست ما نامده ها، مطلبی تازه اینه. قبل از این مردم خیال میکردن که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آخوندهایه، وظیفه روحانیت و طلابه، و حالا که نه، وظیفه کل مردمه، منتها به عنوان واجب کفایی. و الاصل فی هذا تقسیم، میگه این تقسیم از کجا پیدا شد؟ مگر میشه غرض مولا اینجوری باشد؟ میفرماید بله، این که واجب دو قسمه برای اینکه غرض مولا دو جوره، از این جهت وجوبش دو جور پیدا میشه. والاصل فی هذا تقسیم ان المولا يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له، مثل نماز خواندن صبح مثلا، من الغير، اونم غیر باید بخونه، نه خود مولا. خود مولا که نماز نمیخونه، باید کی بخونه؟ بنده ای بشاره ای که باید تمام زحمت ها را متحمل بشود. الاول غرض مولا طور تعلق گرفته، ان یصدر من كل واحد من الناس، از هر کی صادر شود. حينما تكون المصلحه المطلوبه، هنگامی که مصلحتی که مطلوب از نماز صبح، تحصل من کل واحد مستقلا، هر که نماز بخواند مصلحت گیرش میاد. خب از همه خواسته، برای اینکه همه دارای مصلحت بشن. فلا بد ان یوجه الخطاب موجه کند خطابش را، بله مولا، الا به سوی کی موجه کند؟ موجه کند خطابش را الا کل واحد منهم، گفتن نماز صبح را همه بخوانیم، الا ان یستر من کل واحد عینان، به شخصی از خودش صادر بشد، که صوم او الصلاه و اکثر التکالیف الشرعیه و هذا هو الواجب العینی. گاهی غرض مولا اینجوریه. قسم دوم، ان یستر من احد المکلفین، غرض مولا از اول تعلق گرفته که بر میت نماز خوانده بشه، اما کی بخواند به این جهت غرضش تعلق نگرفته. ان یستر من احد المکلفین لا به عینه، لا به عینه یعنی حتی در علم خدا معین نشده، اون که قدش بزرگه بخونه یا اون که قدش کوچیکه بخونه، نه یکی باید بخونه، حالا هر کی باشه، لا به عینه. حین ما تكون المصلحه في صدور الفعل ولو مره واحده، چون مصلحت که دارد یه نماز خواندن بر میت مصلحت داره، و اینم از هر کی صادر بشه، دیگه مشخص نیست گردنی شخصی را به عینه بگیرد، ولو مره واحده من ای شخص کان، فلا بد ان یوجه الخطابه، متوجه کند خطابش را الى جمیع المکلفین. چرا؟ غرضش اینه که فهمیدیم، غرضش اینه که یه نمازی بر میت خوانده بشه و شخص خاص هم در نظر نیست. خب اینو اگر به یه نفر تحمیل کند، با اینکه غرضش به اون تعلق نگیر، این خلاف غرض میشه. خب اگر اینجوریه، پس خطابش رو متوجه به کی باید بکند؟ به همه شماها، از شماها یکی باید نماز بخوانید. اینه معنای واجب کفایی، اینه. فلا بد ان، خب کجا شد آقا؟ فلا بد ان یوجه الخطاب الى جمیع المکلفین لعدم خصوصیت مکلف دون مکلف و یکتفا به فعل بعضهم، اکتفا می شود یکی که نماز خون تمامه، الذی یحصل به الغرض، اونی هم که بهش غرض حاصل بشه، آن نمازی درست بخونه، و الا یه نفر نمازی بر میت خونده نمازی باطل، نه کافی نیست. فیجب علی الجمیع به فرض کفایه، واجب بر مردم، منتها به فرض کفایه واجب، نه به فرض عینیت، الذی هو الواجب الکفایه. و قد وقع الاقدمون من الاصولیین، اون اشکال را که در تخییری عرض کرده بودم اینجا خودش متعرض می شود، و قد وقع الاقدمون من الاصولیین فی حیرت من امر الوجوب الکفایه، متحیر ماندن، خدایا این واجب کفایه چیه؟ ما واجب را شنیده بودیم، صاحب معالم بر ما تعریف کرده بود، گفت وجوب، الوجوب شنو؟ جواز الفعل، بله، غرض عمل واجب اونه که ترکش جائز نیست، و از این طرف میفرماین واجبه بر همه، و از این طرف میفرماین که بر همه ترکش به جز یه نفر بر همه ترکش جائزه، پس معلومه بر همه واجب نبوده. اینه که گفتن یه بام و دو هوا شده، یا از قبیل بله کوسیرش فهم شده، الوجوب الکفایی و تطبیقه علی القاعده، متحیر ماندن که این واجب کفایی را منطبق بر قاعده کنه، کدام قاعده؟ الف لام قاعده عوض مضاف الیها، خوب متوجه باشین مضاف الی قاعده چیه؟ تطبیق کنن بر قاعده ای که در باب وجوب است. قاعده ای در باب وجوب چیه؟ وجوب اونیست که ترک جائز نیست، این قاعده در باب وجوبه. خب این چجور واجبه که هم واجبه هم ترکش جائزه؟ تطبیق کنن بر قاعده در وجوب الذی قوامه، قوام وجوب، بل لازمه المنع من الترک، لازمه وجوب منع از ترک. این که دو تعبیر آورده اشاره به چیه؟ اشاره به اون اختلافی است که قبلا بیان کردیم ها، در باب وجوب یه عده میگن وجوب مرکبه، اگر مرکب باشد منع من الترک قوام وجوب میشه، جزء وجوبه، درسته یا نه؟ اما اگر ایشون که گفت نه وجوب امر بسیطه، پس منع من الترک چیه؟ لازمش هست، یعنی جایی که وجوبه اونجا قهرن منع من الترک لازمش باشه هست. این چی جور وجوبه که لازم ندارد، ملزوم هست و لازم ندارد؟ من الترک اذ رأوا ان وجوبه علی الجمیع، اگر واجب بر جمیع باشد، که اینجور گفتن دیگه، مدعا در واجب کفایی اینه که میگیم بر همه واجبه، لا یتعال لا یتلاعم مع جواز ترکهی به فعل بعضهم، به مجردی که بعض به جا آورد از بقیه ترک جایزه، این معنا ندارد، این با وجوب سازگار نیست. ولا وجوب بدون المنع من الترک، جایی که منعی از ترک نباشد اونجا واجب و وجوب گفته نمی شود. از این جهت علما در حیرت افتاد، نفس این حیرت در واجب تخییری هم بود، که از این طرف این سه عمل واجب است، از این طرف ترک این دوتایش بر من جایزه، پس معلومه که اون دوتا بر من واجب نبوده، اگر واجب باشد که ترکش جایز نیست. و لذا ظن بعضهم، بعض علما اینجا سه قول شدن در واجب کفایی، این سه قول رو الان بیان میکنه. ولذا گمان کرده بعض علما انه ليس المكلف المخاطب، نیست مکلف مخاطب در واجب کفایی الجمیع، تمام مکلفین برش واجب نیست، بر یه نفر واجب و اونم باید نماز بخونه، بر او ترک جائز نیست، بر بقیه اصلا واجب نیست. بل البعض، اون بعض معین یا غیر معین، بل البعض غیر المعین، حتی فی علم الله معین نیست، گفته یکی از اینها بخونه، نگفته تمام اینها احد المکلف. این یک قول. قول دوم، و ظن بعضهم انه معین عند الله، در حقیقت نمازی بر میت واجبه، گردنی کی واجبه؟ اون که تکیه زده به دیوار مثلا، بر اون واجبه، بر بقیه اصلا واجب نیست، و بر اون آقا هم ترک جائز نیست. پس این علل قاعده، مون تا این در حقیقت از واجب تخییر، از واجب کفایی برمیگرده، میشه واجب عینی بر شخص معین. اینم دو تا قول. و یتعینو، کجا شد آقا؟ غیر معین. خب اون وقتی ما که نمیدانیم این باسته ما چجور معین میشود، و یتعینو من یسبق الی الفعل، هر کی زودتر پا شد نماز خوان، میفهمیم که بر اون آقا واجب بوده، بر بقیه اصلا واجب نبود، از اول امر بر بقیه واجب نبوده. من یسبق الی الفعل، فعل از این مکلفین، فهو المکلف حقیقتا، تنها بر او واجب بوده. الی غیر ذلک من چیه؟ من الذنون. و نحن لما صورناه بذلک، و ما چون که تصویر کردیم بذلک، تصویر المتقدم، اون تصویری که گذشت، در کجا گذشت؟ آقا گیر کرده الان نمیدونه کجا گذشت، در واجب تخییره. اونجا هم اتفاقا تصویری رو که ایشان فرمود اصلا تصویری بیان نکرده، اصل نه اصل مشکله رو بیان کرد و نه اصل جوابش رو. چی گفت اونجا؟ اونجا گفت که بله، واجب تخییری در اراده ما واقع شده، مواب مجدانن میبینیم که گاهی از این دوتا چیز میخوایم یکی اینها را شرب کنیم، هر کدام بشه برای ما اشکالی نداره، و لذا گفت که ما اصلا اطاله نمیدیم ها. حالا به اونجا رو جو داده، اونجا هم که چیزی بیان نکرده بود. بله، لا یبقا مجال لهذه الظنون، برای این ظنون و زنها هیچ مجالی باقی نمیموند. وقتی باقی نمان، فلا نشغل انفسنا به ذکرها، ما مشغول نمی کنیم نفس ما را به ذکر این اشکال، که اشکالش اینه که این چجور واجبه بر همه، با اینکه بر بعضشون ترک جائزه، پس معلومه که واجب نیست. بعد رد میکنیم، ما نفع الحیرت به ادنا التفاتین، و دفع میکنیم ما حیرت رو به ادنا التفات. اون ادنا التفات چیه که ایشون هنوز اسم نبرده؟ اگر گفتیم فقط یک کلمه مسعود رو اضافه کن، میگیم بر من نماز میت واجبه، به چه شرط واجبه؟ به شرطی که هیچ کی انجام نده. بر شما هم واجبه، به شرطی که بقیه انجام ندهن. و واجب مسعود معنایش اینه که اگر کسی دیگر انجام نداد، بر من واجبه و ترکش هم جائز نیست، اگر کسی دیگر انجام داد، دیگر بر من واجب نیست. معنای مشروط این اضافات شرط فات المشروط، لانه اذا کان غرض المولا يحصل بفعل البعض، به فعل هر کسی باشد غرض مولا حاصل میشد، فلا بد ان يسقط وجوبه، لا بد ان که وجوبش ساقط شود، عن الباقی اذ لا يبقى، زیرا که باقی نمیماند اون چیزی که یدعو الیه، دعوت کند الی الوجوب. اونی که دعوت میکرد به الی الوجوب چی بود؟ این بود که نماز بر میت مصلحت دارد، به مجردی که اولین بار نماز خوانده شد بر میت، اون مصلحت گیر آمد یا نیامد؟ او گیر آمد، مصلحت گیر آمد، امر ساقط میشه، بعد از ساقط شدن امر وجوبی معنا نداره. فهو و اذن واجب علی الجمیع من اول الامر، ولكن مشروطا، اگر یه قید مشروط رو ایشون بیان میکرد خیلی بهتر بود. ولذا یمنعون جمیعا من ترکه، و از این جهت ممنوعا جمیعا من ترکه. دلیل بر این که پر این تکلیف همه را گرفته دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر همه نخواندن کی عقاب میشه؟ اما برای کی؟ برای این که معلومه بر همه مکلف بوده. و یسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه،